سلام و وقت بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در این برنامه خبری رادیو آزادی. تا لحظات بعد فهرست داشته های این برنامه را به شما خواهم داشت، اما اکنون خبرهای مهم. امسال نزدیک به 1.5 میلیون مسلمان در مراسم حج شرکت کردند. با ادای مراسم حج، عربستان سعودی امروز را روز نخست عید قربان اعلام کرده است. در مراسم حج امسال نزدیک به 30,000 افغان هم شرکت دارند. افغانهایی که در کشور خودشان امروز عید نیست. حکومت طالبان برخلاف عربستان سعودی امروز را عرفه و فردا را روز نخست عید قربان اعلام کرده است. کارمندان زن سازمان ملل متحد در کابل از سوی افراد ناشناس تهدید شدند. یونما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان نیز این خبر را تایید کرده است. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک اعلامیه یونما گزارش داده است که کارمندان زن این سازمان از سوی افراد نامعلوم به خاطر کارشان تهدید شدند. یونما گفته است که برای امنیت و مسئولیت کارمندانش اقدامات را روی دست گرفته است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این زنان با در نظر داشته تدابیر اتخاذ شده از سوی یونما از خانه های خود کار میکنند. از سوی هم وزارت داخلی طالبان چون این تهدید را جرم خوانده و گفته است که پلیس در این زمینه اقدام خواهد کرد. طالبان پس از برگشت به قدرت در سال 2021 میلادی بالای کار و آموزش زنان و دختران محدودیت وضع کردند. حکومت طالبان در اواخر سال 2022 کار زنان با اداره های غیر دولتی را منع کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که از ایلان ماسک ناامید شده و هشدار داد که ممکن قراردادهای دولتی با ماسک را لغو کند. ماسک برای نزدیک به 130 روز در حکومت به رهبری دونالد ترامپ مسئولیت اصلاح ساختار اداری و کاهش هزینه های دولتی را در وزارت کارایی دولت موسوم به دوج بر عهده داشت. هفته گذشته این میلیاردر آمریکایی که در کنار سرمایه گذاری های دیگر مالک شرکت تسلا، اسپیس ایکس و استارلینک نیز است، حکومت ترامپ را ترک کرد. ماسک بلافاصله پس از ترک حکومت بالای برنامه اقتصادی ترامپ انتقاد کرد و همچنان گفت که بدون او ترامپ نمیتوانست در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود. شب گذشته دونالد ترامپ هنگام دیدار با مارک روته صدر اعظم جرمنی در قصر سفید در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت که ماسک او را ناامید ساخته است. ترامپ سپس در شبکه اجتماعی تروت سوشال که خود مالک آن است نوشت، آسان‌ترین راه کاهش میلیاردها دلار در بودجه حکومت لغو سبسیدی‌ها و قراردادهای ایلان ماسک با حکومت است. از دنیای ورزش این که ازبکستان و اردن برای نخستین بار به جام جهانی فوتبال را یافتند. ازبکستان دیشب در یک بازی بدون گل مقابل امارات متحده عرب به تساوی رسید و با اضافه کردن یک امتیاز دیگر به امتیازهایش راه خود را به جام جهانی باز کرد. به این ترتیب ازبکستان با کسب 18 امتیاز در 9 بازی در ردیف دوم جدول گروه A قرار گرفت و نخستین کشور از آسیای مرکزی شد که به جام جهانی راه می‌یابد. و در فوتبال اروپا نیز دیشب شاهد یک بازی پرگل و تماشایی بودیم. تیم فوتبال اسپانیا 5-4 حریف مقتدرش فرانسه را شکست داد و با فاینال لیگ ملت‌های اروپا راه یافت. انتظار می‌رود روز یکشنبه اسپانیایی‌ها در برابر پرتغال که کریستیانو رونالدو را با خود دارد برای کسب مقام قهرمانی رویارویی کنند. جرمنی و فرانسه برای کسب مقام سوم در برابر هم قرار می‌گیرند. شنونده رادیو آزادی هستین و ای هم فهرست داشته های ای برنامه. در اکثر کشورهای اسلامی امروز عید قربان است، اما طالبان در افغانستان فردا را روز اول عید اعلام کردند. از مردم پرسیده ایم که آیا برای عید آمادگی دارند؟
مردم نان به خوراک پیدا نمی کنند. دیگه هیچ کدام تصمیمی هم به عید ندارم. نی کدام آمدگی گرفتیم به عید بمی. نان اولادایم غرق هستم.
در این حال یک نهاد بین المللی تخمین کرده است که فقط در چند ماه آینده 9 میلیون افغان با ناامنی حاد غذایی دچار خواهند شد. در رویدادهای جهان از افزایش تنش لفظی بین دو متحد نزدیک دونالد ترامپ و ایلان ماسک به شما خواهیم گفت. ترامپ هشدار داده که قراردادهای دولتی شرکت‌های ایلان ماسک را لغو می‌کند.
I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot.
و بیرون از دنیای سیاست با تواب آرش آوازخوان معروف افغان یاد می‌کنیم از خاطرات عید و کودکیش در افغانستان.
زمان قبل خیشا که می‌رفتیم باز دیگه منتظر بودیم دیگه سعی می‌کردم که چی وقت دست به جیب می‌کنم یه بند بجام. کی دین روتانیا
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با سلام دوباره به کسانی که تازه به ما پیوستند، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. بیاین نخست تره بزنیم به عربستان سعودی، جایی که دیروز مراسم حج در عرفات آغاز شد و مردم به مزدلفه رفتند.
لبیک اللهم لبیک، لبیک الملک لا شریک لک، لبیک اللهم الملک.
امسال نزدیک به 1.5 میلیون مسلمان در مراسم حج شرکت کردند. با ادای مراسم حج، عربستان سعودی امروز را روز نخست عید اعلام کرده است. در مراسم حج امسال نزدیک به 30,000 افغان هم شرکت دارند، افغانهایی که در کشور خودشان امروز عید نیست. حکومت طالبان برخلاف عربستان سعودی امروز را عرفه و فردا را روز نخست عید قربان اعلام کرده است. در این گزارش سنا کاکر با شماری از افغانهای صحبت کرده و از آنها پرسیده که برای عید چی آمادگی گرفتند.
در حالی که بر اساس اعلام حکومت طالبان تنها یک روز به عید قربان باقی مانده است، شماری از خانواده ها در افغانستان می گویند که هیچ گونه آمادگی برای تجلیل از این مناسبت ندارند. باشندگان ولایت های مختلف در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که حتی توان فراهمسازی 3 وعده غذا برای کودکانشان را ندارند. باشنده ای از کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود گفت:
در افغانستان فقر زیاد است، مردم نان به خوراک پیدا نمی کنند. پس تصمیم عید چه رقم بگیریم؟ دیگه هیچ کدام تصمیمی هم به عید ندارم، نی کدام آمدگی گرفتیم به عید. بمی نان اولادایم غرق استم، دیگه به عید چه رقم تصمیم بگیرم؟
نظیفه باشنده ولایت هرات که سرپرستی 3 کودک را به دوش دارد نیز چنین می گوید:
وقتی بوده که دست زندگان اگر کامل لباس می گیرید، میوید می گیرید،
این خانواده ها در حال از تنگ دستی و نبود امکانات برای تجلیل از عید شکایت می کنند که بر اساس اعلام سر محکمه حکومت طالبان امروز جمعه 16 جوزا روز عرفه است و فردا شنبه روز اول عید قربان خواهد بود. اما در عربستان سعودی و بیشتر ممالک اسلامی دیگر امروز روز اول عید قربان اعلام شده است. اینجا مندوی کابل است، بازاری که معمولا در آستانه عیدها پر رفت آمد و پر رونق می باشد. اما شماره از فروشندگان میوه خشک که چشم براه مشتریان می گویند این بازار نسبت به سالهای قبل خیلی کم رنگ شده است. فریدالله یکی از اینها در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در وقتها عید بیشتر بازار گرم بود، مشتری زیاد می آمد، مردم خرید می کرد. اما حالا مشتری فقط قیمت می پرسه، خرید نمی تانه. خلاصه بازار دیگر رنگ و جوش سابقه را نداره. مردم مجبور شدن اول به فکر نان و ضروریات زندگی باشن.
فرید سخیزاده رئیس اتحادیه کلچه‌پزان ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در فروشات کلچه نسبت به ایدی سالهای پیش کاهش آمده و دلیلشی است که اقتصاد مردم ضعیف شده، مردم کاروبار نداره و بیکاری است، به همین خاطر فروشات کلچه زیاد نیست.
با این حال شماره از شهروندان می گویند که با وجود مشکلات اقتصادی تلاش کردند تا حد توان خود برای عید آمادگی بگیرند. بهار باشنده کابل بر رادیو آزادی گفت:
در چنین شرایط حتی به خاطر روزهای عید هم خوشحال بودن واقعا سخت و دشوار است، اما با این همه بازم ما تلاش میکنیم که عید به سادگی خودش تجلیل کنیم. در خانه که کلچه میپزیم و کوشش میکنیم که روزهای عید در کنار خانواده های خود با هم یک جا سپری کنیم. گرچه مثل عیدهای سابق نیست، اما امی لحظه های کوچک روز عید میتونه خوشی های بارزش را به ما داشته باشه.
قابل یادآوری است که سازمان‌های بین‌المللی نیز بارها با ابراز نگرانی گفتند که وضعیت اقتصادی افغانستان رو به وخامت است و سطح فقر، بیکاری و نیازمندی مردم به گونه بی‌سابقه افزایش یافته است. با این حال مقام‌های طالبان همواره مدعی شدند که وضعیت با آن اندازه‌ای که نهادهای بین‌المللی گزارش می‌دهند وخیم نیست. با آن هم بر اساس تازه‌ترین آمار سازمان ملل متحد، در حال حاضر نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان برای ادامه زندگی نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند.
در گزارش از وضعیت اقتصادی سخت مردم شنیدید که شماره از آنها گفتند نتوانستند برای عید آمادگی بگیرند و خرید کنند. فقر از سالها دامنگیر مردم در افغانستان بوده، اما در بیش از 3 سال اخیر دامنه فقر در افغانستان به سرعت گسترش یافته است. یک سازمان بین‌المللی اخیراً هشدار داد که اگر شرایط همین گونه ادامه یابد، در ظرف چند ماه آینده بیش از 9.5 میلیون افغان با ناامنی غذایی حاد دچار خواهند شد. بیشتر در گزارش همکارم.
بر اساس تحلیل تازه طبقه بندی یک پارچه ناامنی غذایی IPC، بانک انتظار می رود وضعیت امنیت غذایی در افغانستان در ماه‌های آینده به دلیل فصل برداشت حاصلات تا حد بهبود یابد، اما تخمین می شود که میلیون ها افغان هنوز در معرض بحران یا شرایط اضطراری گرسنگی قرار دارند. این تحلیل که روز چهارشنبه 4 جون منتشر شده نشان می دهد که از ماه می تا اکتبر سال جاری نزدیک به 9.5 میلیون تن، برابر با 21% جمعیت 46 میلیونی افغانستان، به دلیل وضعیت ناپایدار اقتصادی، کاهش کمک ها و اثرات تغییرات اقلیمی، مرحله سوم بحران یا چهارم اضطراری امنیت غذایی را تجربه خواهند کرد. در ادامه آمده که این رقم در ماهای مارچ و اپریل 12.6 میلیون نفر بوده است. به گفته IPC، سال گذشته در همین فصل حدود 14% جمعیت نیازمند کمک های غذایی دریافت کرده بودند. امسال تنها 1%، یعنی حدود 625 هزار نفر تحت پوشش برنامه های کمک رسانی قرار خواهند گرفت. IPC دلیل اصلی این کاهش شدید را کاهش 40% بودجه کمک های بشری در افغانستان خوانده است. این تحلیل که در چارچوب طبقه بندی یک پارچه ناامنی غذایی به نشر رسیده، همچنان نشان می‌دهد که ولایت‌های بدخشان و سرپل با 40% جمعیت در وضعیت بحران و اضطراری بیشترین آسیب پذیری را نشان می‌دهند و ولایت‌های فاریاب، غور و سمنگان نیز وضعیت مشابهی دارند. در این حال شماره از نیازمندان در افغانستان میگویند به کمک‌های فوری بشری ضرورت دارند. یک زن از ولایت سرپل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو زودی گفت:
الا سوال من چیزی دارد هم نشدید که کمک هم نشید. چیزی بخدن نداره، یک شوهر دارم اصابش خراب است، کارگری کرده نمیتونه میره در روی بازار، چیزی جور نمیشه دیگه، و کمک این وعده میرم تو زره است کسی داره پیدا کنیم خدا میکنیم پیدا نکنیم مثلا نداریم دیگه که یک طرف درآمد نداریم.
بر اساس این تحلیل IPC که یک چارچوب جهانی برای سنجش میزان ناامنی غذایی است و از سوی چندین نهاد بین المللی پشتیبانی می شود، در مجموع 3/4 جمعیت آسیب پذیر در مناطق روستایی افغانستان زندگی می کنند و وابستگی مستقیم به زراعت و مالداری دارند. در ادامه آمده با وجود حمایت‌های گسترده در بخش تخم‌های مقاوم گندم از 2021 تا 2024 و بارندگی‌های مناسب در ماه‌های فوریه و مارچ، تداوم خشکسالی، گرمای شدید و خطر آفات زراعتی همچنان تهدید بزرگی برای تولیدات غذایی این کشور به شمار می‌رود. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این گفته که نزدیک به 22 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که از ایلان ماسک ناامید شده و هشدار داد که ممکن قراردادهای دولتی با ماسک را لغو کند. ماسک برای نزدیک به 130 روز در حکومت به رهبری دونالد ترامپ مسئولیت اصلاح ساختار اداری و کاهش هزینه‌های دولتی را در وزارت کارایی دولت موسوم به دوج بر عهده داشت. هفته گذشته این میلیاردر آمریکایی که در کنار سرمایه‌گذاری‌های دیگر مالک شرکت تسلا، اسپیس ایکس و استارلینک نیز است، حکومت ترامپ را ترک کرد. ماسک بلافاصله پس از ترک حکومت بالای برنامه اقتصادی ترامپ انتقاد تند کرد و همچنان گفت که بدون او ترامپ نمیتوانست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود. شب گذشته دونالد ترامپ هنگام دیدار با مارک روت صدر اعظم جرمنی در قصر سفید در پاسخ سوال یک خبرنگار گفت که ماسک او را ناامید ساخته است.
I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot.
ترامپ سپس در شبکه اجتماعی تروث سوشال که خود مالک آن است نوشت: آسان‌ترین راه کاهش میلیاردها دلار در بودجه حکومت لغو سبسیدی ها و قراردادهای ایلان ماسک با حکومت است. ماسک بلافاصله روی شبکه ایکس تویتر سابق پاسخ داد و نوشت: به پیش برو، روزم را بساز. پس از سخنان ترامپ، شرکت تولید موتورهای برقی تسلا که مالک آن ایلان ماسک است، بیش از 14% ارزش خود را در بازار از دست داد که معادل نزدیک به 150 میلیارد دلار می شود. با این اتفاق ماسک نزدیک به 20 میلیارد دلار سرمایه شخصی خود در شرکت تسلا را از دست داد. ایلان ماسک در ماه جولای سال گذشته، پس از آن که بالای دونالد ترامپ در یک کمپین انتخاباتیش حمله مسلحانه ناموفق شد، حمایت خود از نامزدی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری را اعلان کرد و از کمپین او حمایت مالی کرد. او به سرعت به یک حامی نزدیک ترامپ مبدل شد و پس از برگشت ترامپ به قصر سفید، یکی از نزدیکترین همکاران رئیس جمهور شد. تا آنجایی که در قصر سفید می‌خوابید، با تیاره خاص رئیس جمهور آمریکا سفر می‌کرد و در نشست‌های کابینه حضور می‌یافت. او هفته گذشته در یک مراسم خاص در قصر سفید با حکومت ترامپ خداحافظی کرد و رئیس جمهور به طور سمبولیک یک کلید طلایی را به او هدیه داد. دونالد ترامپ نیز دیشب در قصر سفید گفت که با ماسک روابط خیلی عالی داشت، اما نمی‌داند که در آینده چنین خواهد بود یا خیر.
بیشتر از خبر.
شنونده رادیو آزادی هستید. اگر در کابل زندگی میکنید، حتما بیروبار شهر و ازدحام ترافیکی روزمره را تجربه میکنید. همچنان همروزه شاهد حادثات ترافیکی در سراسر افغانستان هستیم. شماری از مردم در افغانستان باور دارند که یکی از دلایل ازدحام و حوادث ترافیکی موترهای دست پاکستان است. موترهایی که فرمانشان در سمت راست است در افغانستان و موترهای دست پاکستان معروف هستند. بیاین در این گزارش بشنویم که مردم چی میگن و آیا امید برای بهبود وضعیت وجود دارد؟
با آنکه در دوره های قبلی نیز در کابل ازدحام و حوادث ترافیکی رخ می داد، اما تعداد از ساکنان این شهر ادعا می کنند که پس از بازگشت طالبان به دلیل افزایش موترهای اشترنگ سمت راست، ازدحام ترافیکی و حوادث بیشتر شده است. آنان می گویند که حکومت طالبان با آنکه برخی مسیرهایی که در زمان جمهوری در شهر کابل مسدود بود باز کرده، اما همچنان مشکل کنترل ترافیک به خوبی حل نشده است. یک باشنده کابل که خواست نامش فاش نشود به رادیو آزادی گفت که بیشتر این موترها توسط کارمندان ملکی و نظامی طالبان خریداری شده و اعضای خانواده آنها نیز از وسایل اینچنینی استفاده می کنند.
کابل خار که لاره بندی آورد.
در کابل به خاطر وجود موترهای اشترنگ دست راست ترافیک بسیار زیاد شده است. این موترها ارزان است و بسیاری خریدند. بیشترشان توسط کارمندان ملکی و نظامی طالبان خریداری و استفاده می شوند. وقتی به کار در شهر می رویم ساعتها در ترافیک گیر می افتیم.
یک باشنده دیگر کابل می گوید که در آخرین سالهای نظام جمهوری گفته شده بود که این موترها تعدادشان محدود است و پس از کهنه شدن از بین خواهند رفت، اما به گفته او تعداد این موترها در حال افزایش است. او به شرط افشانه شدن نامش در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کلی چی افغانستان که طالبان و حکومت راغلی دی.
پس از آمدن طالبان واردات این موترها زیاد شده است. مردم بیشتر این موترها را می خرند چون هم ارزان است و هم طالبان با آنها اسناد می دهند. این باعث شده در کابل و شهرهای دیگر ترافیک و حوادث بیشتر شود.
میرواحد باشنده کابل نیز از وزارت داخلی حکومت طالبان می خواهد که واردات و گشت و گذار این نوع موترها را ممنوع کند.
موتور افغانستان تواریدی داغی ازدهام
فقط به موترهای دست چپ افغانستان اجازه داده شود، چون اخیراً موترهای دست راست پاکستان خیلی زیاد شدند که باعث افزایش ترافیک و حوادث شده است. از حکومت می خواهیم که واردات این موترها را ممنوع کند.
هرچند تعداد دقیق موترهای اشترنگ سمت راست در کابل معلوم نیست، اما مسئولان در نظام جمهوری قبلی تعداد موترهای بدون سند و اشترنگ دست راست را حدود 40,000 تخمین زده بودند. اما وزارت مالیه طالبان سال گذشته میلادی گفته بود که احتمالاً تا 100,000 موتر بدون اسناد در افغانستان وجود دارد که تلاش می‌کنند همه را ثبت کنند. اما وزارت مالیه طالبان سال گذشته گفته بود که احتمالاً تا 100,000 موتر بدون اسناد در افغانستان وجود دارد که تلاش میکنند همه را ثبت کنند. وزارت مالیه طالبان سال گذشته میلادی اعلام کرد که به همه موترهای بدون سند و دارای یک کلید که بیشتر اشترنگ سمت راست هستند جواز تردد داده خواهد شد. وزارت داخلی طالبان نیز گفته است که به موترهای اشترنگ سمت راست موقتا اسناد داده می شود. محمد نبی عمری موین این وزارت گفته بود که اسناد 30 ساله به این موترها داده می شود تا مشکلات کاهش یابد. او گفته بود که این کار باعث جلوگیری از ترافیک و حوادث می شود، اما مردم مردم میگویند نه تنها مشکلات کمتر نشده بلکه حوادث بیشتر شده است. مسئولان ریاست عمومی ترافیک طالبان به سوالات رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما عبدالودود خیرخواه رئیس پلان این ریاست در جولای 2024 گزارش داده بود که در 6 ماه در سراسر افغانستان 2829 حادثه ترافیکی رخ داده که در آن 1141 نفر جان باخته و حدود 3800 نفر زخمی شدند. او گفته بود بسیاری از این حوادث با موترهای اشتیننگ سمت راست مرتبط بوده است.
دوستان عزیز، با ما صدیا زاهل و جمع از هنرمندان در ویژه برنامه صمیمی سرود و سخن همراه باشید.
دوستان عزیز، دلم به این میلرزه که برسی دوستان زنگ بزنم و برم بگویه که با معذرت من خودت نشناختم و اوقات خوب و خوش بدون از این که ما ایدی خود بگیریم تماس قطع بکنه.
من %99 مطمئن شدم که شما هستن. %99 نه،
شما را میفهمم که بدون پروگرام زنگ نمیزنید.
ما ویل مینه ده کوام، تا ویل صبر کو یک دم، ما ویل ز پتا شیدایم، تا ویل نمی خوایم غم، ما ویل سنکی را شکینا، تا ویل تو چی می گویی، ما ویل چیر زی آشنا، تا ویل تو کجا می جانم فدایه حالا دختر
کابل. شنونده برنامه ما از طریق اپلیکیشن رادیو آزادی باشید.
اپلیکیشن رادیو آزادی را هم از اندروید و هم از اپ میتونین استفاده بکنین، دانلود بکنین از اپ استور. البته تلفن های آیفون تان در اپ استور برین و اگر تلفن های دیگه دارین مثل سامسونگ با گوگل پلی برین و رادیو آزادی را جستجو بکنین، خبرهای تازه، برنامه های تفریحی و خبری را از رادیو آزادی بشنوین. حال بیاین که چند دقیقه سیاست و اقتصاد فاصله بگیریم و حال و هوای ایدی داشته باشیم. سعدی زایل همکارم را که از برنامه سرود و سخن خوب میشناسین با تعداد از هنرمندا زنگ زده و از عیدشان پرسان کرده که این برنامه را روزهای عید شنیده میتونین. یکی از این هنرمندا تواب آرش است که با آهنگهایش آشنا هستین، مخصوصا با ای آهنگش که من هم دوستش دارم.
میگو میشنی تا چی شاتو که میبینم خود خود خاک لبنگی، میگو میشنی تا پینک تو که میبینم مثل که با ما بجنگی.
ایده برای تک تک هموطنان عزیز ما مبارک باد میگم. ان شاءالله که روزهای عید خوب را و تمام خوشی هایش سپری کنم، همچنان در کنار فامیل های بسیار عزیزم. این همه ایتان مبارک ایده.
تشکر، زنده باشی. خب تواب جان، از روزای عید برام قصه بکو که مصروف چی کارها هستی، ایده چی گونه تجلیل میکنی، چقدر ایدی میتی برای دوستا و کسایی که طفلکایی که پیشتان میایه عید مبارکی.
والا هم تو سالخانه اگر بگویم قدر این کشور که مصروف سی ایدن قدر احساس نمیشم. و چرا عید مبارکی برای از این اسمس یا مسیج را میکنه زنگکان و از قبیل گپا، اما به او صورتی که در افغانستان عزیز ما تجلیل میشد این رو صورت نیست متاسفانه، و آرام آرام اما واقعا متاسفانه آرام آرام فراموش مردم میشه. اندکی هست، اندکی احساس میشه که این شده.
آها، کدام خاطری جالب اگر به یادتان باشه از روزهای عید که در افغانستان بودین یا در سویدن بین دوستایتان عید تجلیل کردین؟ خوش میشم که برای ما بگوین.
والا سویدخان از در سویدن و کدام خاطری جالب ندارم از روزهای، اما از افغانستان دارم. چطور بهترین خاطره برای من که در خانه قوم خیشا که میرفتیم باز دیگم تو منتظر بودیم دست اگه سعی میکنم که چی وقت دست در جیب میکنم اگه بین بجا کیهی نروتنی هک دومی کنم کلچه و کیکی گفه را خب توان وقت دادم تفل میگوشت زیاد خوش داره اد تو خوش داشتم سیمیان و مثلا از این قبیل گفه نیم دید زیاد بود دگه اونو دو چیز میسار برمجاله بود یکی پیسه بدن اکی کلچه و سیمیان از این قبیل گفه میگوشت.
واقعا در روزای عید همه طفلا منتظر می باشند که کی میای و کی ایدی می تبرشن.
و و و چیز منتظر لباس نه و اگه یاد باشه سده جان نمیدانم چقدر بیاد داری دو زمان پیش از پیش لباس ها رو می دادن در خیاط ها و سر خیاط ها بسیار بیروبار هم بود نه بسیار بیروبارک می شد ما منتظر بودیم که چی وقت خلاص یکان دفعه می شد که دو سه روز به ایدمیان دنوز لباس ها جور نشده بود نگواز یک کم تشویش داشتیم که خدا کنه لباس های ما
لباس ها آماده شود. آها واقعا در افغانستان عید یک شور و شوق خاص خود داشت. همگی لباس جدید جور می کردن و منتظر خیاط می بودن و بابا جان از اون نفرهایی که خیاط هم یک ذره یک دروغگوی می بود و روز اول عید لباس برشان می داد.
یا یکان دفعه میشد که تنبان کتفا جور میکده پیران نداراز.
خدا یار و جانشان. خب تواب جان عزیز بسیار زیاد تشکر که تماس ما را واکی کردی، خاطره جالب تا بر ما گفتی. صرف دوست دارم میره بپرسم که چطور رسید هستم انوزم پا بر جا هست و خودت جای میری ایدی میتی یا خیر؟
ولی هم به قسم که پیشتر گفتیم نه ولی اوصله ای گفت ما نیست ولی
آها اوصله ای گفت ما نیست که پیسه شیرینی میکنه
هر دوی نه کو پیسه کلش کلش حالی دستیدن که ما سمید جمع پیسه وجود ندار کلش کارت هست
آها خب ما زنگ زدم گفتم که ایدی بگیرم از شما و آل شما میگن کارت هست و پیسه ها وجود نداره و من هم فهمم اینجا چطور میشم این موضوع
ما دیگه آقلان را اشارته
یعنی که دست بوشه ما زیدی
همین تو فکر کنم از طریق اکانت دروان کن از طریق بانک اکانت برات دروان کن.
خب تشکر ای خو ایدی ما شد اکم حتما اکانت ما برسان دوان میکنم شنونده ها منتظر هستن که برشان چی ایدی داری
یکی از نانگای ما برشان نشد کن.
خب تشکر از ای که تماس ما را جواب دادین، تشکر از ایدی تان
قربان تان ساده جان عزیز گرامی یک جان سپاس که بنده حقی رو فقیر خبر گرفتن خانه تان آباد و روزها و شبهای بسیار خوب رو برد تمام وطنداران عزیز
زهیرتی تنو زهیرتی با هر کسر چی باشی با ما آب حیاتی با ما آب حیاتی با هر کسر چی باشی با ما آب حیاتی با ما آب حیاتی شد آخر
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاه قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی داره، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. این اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می‌سازد تا سیاست‌های را برای تأمین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری‌های زیاد و ایجاد فرصت‌های شغلی اجرا کنم. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی دارد. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تأمین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تأثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تأثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تأثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تأثیر حق کار برای فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادیش را تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که برای زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. ای امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبع از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد این امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنه و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه میداشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود را تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود را برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها است. یعنی جامعه‌ای که بیشتر افرادش به کار مشغول هستن، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته می‌شود یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنند اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد دارد. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیرد. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشند تا بتوانند بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بدهند. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانه روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشه. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چون این رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد بر اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرمایان موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشد، نتایج منفی را هم به همراه دارد. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره. این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه می کنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلفه، از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد میشه. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیرساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنن. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشون میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شود که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شود و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردن. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه های توسعه‌ای و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظامهایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصتهای شغلی اقدام نمیکنن یا این حق را نادیده میگیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده میشن. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش‌های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز، با ما سعدیا زاهل و جمع از هنرمندان در ویژه برنامه صمیمی سرود و سخن همراه باشید. دوستان عزیز، دلم به این میلرزه که برسی دوستان زنگ بزنم و برم بگویه که بام حضرت ما خودت نشناختم و اوقات خوب و خوش بدون از این که ما ایدی خود بگیریم تماس قطع بکنه.
بله قبلی که بله گفتیم، من 99% مطمئن شدم که شما هستن. 99% نه،
شما رو میفهمم که بدون خوران زنگ نمیزنم.
ماویل مینه ده کوام تاویل صبر کو یکدم، ماویل ز پتا شیدایم تاویل نمیخوایم غم، ماویل سنکی را شکینا تاویل تو چی می گویی، ماویل چی رزی آشنا تاویل تو کجا می
جانم فدای بالا دختر کابل.
شنونده برنامه ما از طریق اپلیکیشن رادیو آزادی باشید.
میرا سچ چار
گدای می کردم لی وقت مستی بی گدای می کردم لی وقت مستی بی حکم بر ستاره کنم که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم بهار تو بشکن میرا سچ چار کنم باز می تو بسر شکن میرا سچ شکن